أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
على الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه. به خاطر شیخ فاروق جلسه قبل یه مدت سر این تفکیک حیث در واقع تقدم مکاسب محرمه بر اون نواصی که حالا ذیل عنوان کلی معاملات یا ذیل عنوان عقود تو اون دستبندی های کلان فقه در واقع مطرح می شد، عرض شد که ظاهر عبارت مرحوم شیخ اینه که مکاسب محرمه رو داره جدا می کنه از اون در واقع بحثایی که ذیل عقود و حالا ماهیت بیع و اجاره و اینها داره مطرح میشه. و خیلی از در واقع بزرگان هم این تقسیم در واقع ستایی احکام تکسب رو با اون تقسیم پنجتایی در واقع احکام تکسب وقتی خواستن تفرقه کنن و جدا بکنن این دوتا رو با هست هم رو همین ملاکه دست گذاشتن که ملاک در واقع حیث مکاسب محرمه رفته روی اون حرمت در واقع تکلیفی مثلا کسب، منتها بر اساس اون ما یکتسب و بهه و بر اساس اون ما یکتسب و به تقسیمش کردن به خلاصه حرام و نهایتاً مکروه و مباح مثلا. خب اما اونایی که پنج تایی دارن میرن رفتن رو خود اون فعل تکسب و خود اون در واقع بفرمایید عنوان عام تکسبی که بعداً منطبق میشه بر همون عقود و انواع معاملات و اینها رو اون تمرکز کردن و اونو ناظر به این احکام تکلیفی خمسه در واقع صورت بندی کرد. به نظر میرسه که حالا شیخ اینجا یه تفکیک به نظرم دقیقی داشته. خود مرحوم است امام هم توی اون مقدمه کوتاهی که به ورود مکاسب محرم دارن ظاهرن توجهشون به این مسئله هست و با توجه به این مسئله دارن اشکال میگیرن به اون در واقع به فرمایید بزرگانی که حالا یا تقسیم پنجتایی رو آوردن یا تو تقسیم ستایی، اما مثالهاشون دوباره رفته سر اون در واقع دوباره اون جنبه به فرمایید خود تکسب رو فی نفسه دیدن و اینها. و بعد عرض کردیم که ظاهرا توی شاگردان حضرت امام همین بحث دنبال نشد، یعنی حالا امام که خب خیلی مجمل و در واقع مختصر رد شدن سریع از این بحث، شیخ ظاهرا تفصیل روشنتر و بیشتری داره، اما شاگردان در واقع هست ما متأثر از اون اشکالاتی که مرحومای خویی تو ورود به بحث در واقع شیخ داشتن که شیخ چرا با این روایت ها شروع میکنه و بعد چرا این روایت های ضعاف ها برده و بعد رفتن سراغ این که بفرمایید اون بحث مثلا تیمون و تبرک که با آیات و قرآن و اینها رو بیارن درست بکنن، دیگه بحث مفصل رفته سر اون کلیه ابواب مثلا فرض کنید معاملات و بعضی از آیاتی که اینجا محل بحث قرار گرفته که نمونتن مثلا بحثای مرحوم منتظری رو اشاره کردیم جلسه قبل، خاطرتون هست دیگه اون چهار تا آیه‌ای که ایشون آورده بود. حالا آیه اول که آیات سوره جمعه بود، حالا یه اشاره‌ای داشت به اون لم و به اون ملاکه، یه اشاره‌ای داشت ذیل اون بحث به فرمایید فضل البی و بعدش اون رعزا قضیت سلات تنتش روح الارض و تقوب فضل الله، اونجا شاید مثلا میشه دیگه اصل مثلا محکم کلی رو مثلا استخراج کرد و اینها، منتها با تفسیری که ایشون ارائه دادن که خلاصه این به فرمایید تنتش روح الارض و تقوب فضل الله دوباره برمیگرده به اون توقم حضری که از فضل البی در واقع حاصل شده، چون اینو کاملا ذیل اون ضرور بی معنا کرده بودن، باز که انا میرفت منطبق میشد به خود در واقع عقد بی و نهایتا یه اصالت مثلا فرض کنید صحتی رو میخواستن برای عقود درست بکنن، در حالی که اصلا اینجا فعلا بحث ما سر اون در واقع عقود نبود. یا تو بعدی که دیگه خب خیلی روشن‌تر بود دیگه اون بحث یا ایها الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارتا عن تراض، که دیگه اصلا تو خود عنوان آیه هم دیگه اون خود تجارت در واقع اخذ شده بود، کاملا بحث رو میبرد دوباره سر اون ما ماهیت عقود و حالا نهایتا با این اطلاق تجارت امتراض دوباره بخواستن اصالت و صحه مثلا مطلق تجارات رو فرض بفرمایید ثابت بکنن. یعنی حالا فرصت نیست، یعنی خب مفصله بحثشون حالا دیل آیات، شاید جلوتر به مناسبت بحثی که حالا میاد مجبورشیم دوباره برگردیم و پرداخت بکنیم به بحثای مثلا تفسیری و فقهی که ذیل این آیاتیشو مطرح کرد. یا مثلا آیه سومی که دیگه آورده بودن دیگه تیر خلاص بود، خود آیه بفهمید اهل الله البی که خود آیه در واقع اهل الله البی حرم الربا رو باز در واقع بفهمید شاهد آورده بودن که اونجا دیگه کاملا بحث میره سر بفهمید جعل مثلا صحت یا جعل حلیت برای مثلا چیز برای مطلق بی و بزرگان این آیه چهار رو باره آیه چهار رو محل الله به هر دنه باز آیه سوم عفو بالعقود عموم در واقع عفو بالعقوده که اونم باز به همین شکل دیگه یعنی آیه سوم آیه چهار رو کاملا دیگه بحث رو برده سر خود عقود و اون جعل مثلا امضا یا جعل اصالت و صحه یا حل برای مثلا عقود رو میخوان تصویر کنه. حالا میگم تفصیلش انشاءالله جلوتر میرسیم که حالا از این آیات واقعا صحت برمیاد حلیت تکلیفی در واقع استخراج میشه یا اگه حلیت تکلیفی شد نحوه ملازمش با اون صحت به چه شکله، این بی شرعیه بی عرفیه عقود عرفیه عقود شرعیه. اینا خب نکات فنی زیادی داره که ذیل خلاص آیات آیه مرتضوی حالا به تناسب پرداخت کردن. خیلی خب ما جلوتر باید دیگه تو خود بی و اینا مفصل اینا رسیدگی بکنیم لذا دیگه وارد تفصیلاتش نشن. اما خلاصه همین چهار تا آیه رو آوردن مشخص میشه که خلاصه این ضوابط کلی که برای معاملات میخوان بفرمایید درست بکنن رفته بیشتر به خود اون حیث عقود و اون خود تکسبه و دیگه مثل شیخ اون مایور تسببه و تقسیمات مایور تسببه و اینها خیلی در واقع بفهمید مد نظرشون نیست. چون همون اول بحث که شیخ میگه یعنی بقی اولن تیمون به ذکر بعض الاخبار الوارد علی سبیل الضابطه للمکاسب من حیث الحل و الحرمه ایشون ذهنش با همون اشکالهای خویی درگیر شده که خب چرا با این روایات دیگه اگه میخوایم تیمون رو تبرک داشته باشیم یا ضابط هم بگیم بریم سراغ مثلا آیات و آیات هم ازش مثلا این حلیت یا مثلا صحت مطلب عقود یا بعضی عقود خاص مثل بی و اینها رو به عنوان ضابط قرار بدیم یه اون حیث ما یک تسببه و اینها عملا خیلی براشون پررنگ نبوده. ولی خود تو ادامه مسیر دوباره بر اساس روایاتی که شیخ در واقع آوردن ایشون هم میره دوباره تو همون فضای روایت توحف و اینها زیر روایت توحف و اینها که قرار میگیره. خب طبیعتا اونجا به تناسب حالا بحثی که خود شیخ داشته و متن روایت یه مقدار نزدیک میشه اون فضای تقسیمات بر اساس ما یک تسببه. ولی باز در واقع تقدره اصلی و مهم ایشون دوباره باز همون بحث بفرمایید چی اسمش صحت است و کنه هی میخواد تلازم بگیره بین این مثلا فرض کنید حلیتی که توی ادله آمده و ازش دری بره سراغ بفرمایید اون صحت وضعی ماجرا. رضا اگر دقت بکنید تو جنبندی که آخر برای روایت تو هفت میارن خب اول سعی میکنن خود روایت رو در واقع بفرمایید دفاع کنن ازش که بله روایت مثلا روایتیه که هم تو بهار هم توی تو هفت با یه تفاوت تعبیر مختصری بالاخره وارد شده. بعد دیگه میرن مفصل این تک تک لغات و تک تک اون محتوایی که تو جملات روایت هست رو سعی میکنن شرح بدن. حالا اون تقسیم چهارگانه ولایات و فرمایید تجارات و بحث صناعات و اینها رو به تفصیل خود روایت دیگه وجهاشو مشخص میکنه تا اون جنبه آخر آخر بحث جنبندی خودشون بیشتر برامون الان ملاکه. اونجا که میرسن میگن که آره وقتی به متن حدیث واقف شدید حالا چند تا جهت رو باید در نظر بگیریم. جهت اولی که مطرح فرمودن اینه که ان وجوه معاش الخلق از یاد به مذاکره فی الحدیث. خب این رو باید محدود چون مکاسبی که یا معایشی که در واقع مردم دارن خیلی بیشتر از این هاست و خود مرحوم سید طباطبایی سید یزدی دیگه صاحب عروه تو حاشیه مکاسبشون اینو تذکر دادن که آقا روایت مثلا فقط بعضیشو شمرده، قبلش همشو بشمرده. رضا مثلا اونجا شمردن از منها از زراعات، یا مثلا ول امارات ساخت و سازها معماری و نتاجات و اجرای القنوات احیاء الموات و کری الانهار مثلا رودخانه ها رو زنده کردن، غرس الاشجار، ریاضت المباهات و مطلق الاباهات همه افعال مباه و الاخباس و صدقات و حقوق الوکاله و الوسایه و النظاره و مال الجعاله، خود اون مشارکتی که تو جعاله و اینها هست و امثال ذالک دیگه. میگه همه این الان جزء کسب معیشت، کسب روزیه، ولی خب روایت اینا رو اشاره نکرده. ولو فرز ادراج و بعضها فی الاجارات او صناعات به تکلفن فیبقى الاشکال فی البقیه. حالا بعضی از اینا رو ممکنه شما به زور بتونید دلیل اجاره مثلا اجیر میگیری که مثلا فلان کارو برات انجام بده، مثلا معماری رو شما معمار رو شما اجیر کردی که بیاد عمارت رو برات بساز، یا از اون باب اجاره مثلا میشه دلیل اجاره بگنجه. یا بعضی از اینا مثلا تو صناعات ممکنه مثلا بگنجه، مثلا ما بتونیم فرض کنید مثلا درخت کاری رو جزء صناعات مثلا یه جورایی به شمار بیاریم که طرف مثلا داره یه مصنوعی رو انگار میسازه، در حالی که شاید تطبیقش هم سخت باشه، ولی خب بالاخره بعضیاشو میشه این کار. اما خیلی از اینا دیگه اینجوری نیست، مثلا شما احیای موات رو تو اراضی مثلا نمیتونی جزء هیچ کدوم از اینا بذاری، خودش سبب در واقع تملک تو رفتی زمین رو احیا کردی، خود زمینم مال تو شده دیگه. مثلا این الان نه اجاره داره نه صناعتی داره نه تجاره. یه جوریه دیگه، نه تجارتی داره متعجدش. بالاخره اینا بعضیاش خلاصه میمونه بیرون. بعد میگه که و این قول اگر کسی اشکال کنه که الغرض فی الحدیث یک خصوص المعاملات، غرض بفهمت روایت بیشتر بیانمون انواع معاملات باشه و معایش و مکاسب رو هم از باب اون تطبیق معاملات دارن در واقع مطرح میکنن، نه جمعی طرق معاش. اگه اینجوری در واقع کسی اشکال بکنه ایشون میگه قول تو جواب میدیم که ذکر صناعات فی الحدیث، ذکر صناعات اسم ذکر صناعات فی الحدیث دلیل علی کون المراد بالمعاملات هنا المعنى العام. این صناعات که آمده این نشون میده که نه خیلی معامله به معنا الاخص مد نظر نیست، بله معامله به مفهوم عامش که مثلا بالاخره اینجا هم یه کسبی هست و درآمدی هست و معیشتی هست ممکنه توش باشه. لا خصوص العقود و الایقاد، منظور خاص معاملات عقد و ایقاد نیست. فیراد بها مطلق الاعمال غیر العبادیه، از این معاملات یعنی همه غیر عبادی ها، همه غیر در واقع بفرمایید مواردی که ماهیتشون مجعوله شرعیه غیر از اونها همه رو شامل میشه. مضاف الی ان قوله فی آخر ما حکیناه من الحدیث و هازا تفسیر و بیان و چکت ساب معایش العباد ایزن یدو لعلاقون المقصود ذکر جمیع المعایش اللهم الا یقال به نسبت الى صناعات انها به نفسها لا یستفاد منها غالبا الا مبادله علی المصنوعات و ذکر فی الحدیث من جهت وقوعها موضوعا للتجارات او الاجارات و تعمل. مگه این کسی بگه که خود صناعت به خودی خود مد نظر نیست، چون صناعت مصنوعی که در واقع ساخته میشه باز کسبش با خرید و فروشیه که روش انجام میشه دیگه، لذا مثلا اینو از باب مورد بفرمایید تجارت مثلا بیان کرده باشن، نه خود مثلا صناعت به عنوان یه تکسبی باشه. ولی خب اینم باز با اللهم الا یقال میارن دیگه، یعنی واقعا ظاهر اولیه روایت این نیست، ظاهر اولیه روایت اینه که خود اون صنعت داره در واقع بفرمایید ملکیت میاره، یعنی هم که شما یه چیزی رو در واقع میسازی و در واقع مصنوع شما هست و خودش جزء مایملک شماست و جزء کسب شماست معیشت شماست. حالا بله ممکنه بعدش مورد معامله هم قرار بگیره و از باب موضوع تجارت هم مثلا باعث کسب بشه، ولی بالاخره با این اللهم الا قال ممکنه اینطور بشه مثلا توجیهش. پس جهت اولی که مطرح میکنن این، جهت دومی که در واقع مطرح میکنن بحثیه که حاشیه محققه ایرانی در کفایه داره که میگه روایت با ضابط حل و حرمت در تعارض. یکی از اشکالات های خویی هم همین بود، میگه مفاد در واقع روایت تو بعضی از فقرات با اصول و قواعد شیعه نمیسازه، لذا مثلا از جهت دلالی هم روایت رو یه جورایی نقد میکرده آی خوی. ایشون هم اینجا تقریبا همینو فهمیدن که یه جاهایی ضابط حل و حرمت با اونچه که در اطلاق این روایت هست بفرمایید سازگار نیست. مثلا اینکه تو روایت گفته که اگر چیزی وجهی از وجوه فساد داشته باشه معامله حرام، مثلا وجهی از وجوه فساد داشته باشه معامله حرام، در حالی که توی ضابط حل و در واقع حرمت فقهی ما میگیم نه، اگر مثلا غلبه موارد استعمالش در وجه غیر فساد باشه این معامله صحیحه، ولو اینکه بله ازش بشه یک وجه حرمتی هم مثلا استفاده کرد، اما اون وجه حرمت مصداق مثلا اندک مورد کمتر استفاده است و استفاده نوعی و غالبی این در اون وجه مثلا حلال است، در اون وجه صحیح است. اگر اینجوری بگیریم مثلا اون عموم ملاک حل و حرمت شما با این متن روایتی جایی خلاص اینجور تعارض پیدا میکنه. خب اینو از حاشیه محقق ایروانیشون نقل میکنن، بعد خودشون وارد بفرمایید جمع‌بندی میشن که ظاهراً نه، ظاهراً ما اون رو تعبیر میکنیم، میگیم اون وجه حرامه یا وجه فساده روایت هم داره اتفاقاً با همون فرض غلبش میگه دیگه، یعنی اگر مورد غالب این فرض کنید ما یوز کسب و به استفاده فساد انگیز و استفاده مثلا فاسدش باشه اون وقت ملاک حرمت رفته روش، لذا اینجوری میتونیم مثلا دفاع بکنیم و اینها که روایت داره حکم به لحاظ اثر غالب و مترقب از اون مایت سبوبه رو بیان میکنه، نه اون مواردی که مثلا صحت و صلاح استفادش هست. یا مثلا میزنن دو اینها کار نداریم تا میرسن به جهت سوم. جهت سوم دیگه عبارت خدای منتظری ناظر به حواشی و اینها نیست، میگه خب ظاهر از این حلیت و حرمتی که تو این روایت تو روایت تو هفت در واقع مطرح شده اهم از تکلیف و وضعیه، هم صحت معامله رو شامل میشه هم فساد معامله رو. فورید بالحلال ما اطلقه و شر به حسب ما یترق و من تکلیفا او وزن او کلیه ما و بالحرام ما منع او کزاله و اطلاق و لفظن فی الوز کان شای هم فی لسان شر المبین و من هو قولو تعالی احل الله البی و حرم الربا یا قولو حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم یا و احل لکم ما برا ازالکم انتبتبو به اموالکم، که میگه از این روایات معلومه که خود فساد نکاح و صحتش در واقع بفرمایید وزن محل بحث، لا حرمت الوت و حلیتی تکلیف، اینجا منظور حلیت و خلاص حرمت تکلیفی نیست مثلا، لذا داریم دیگه در آیات داریم که لفظ حلال و حرام در حکم وضعی صحت و فساد به کار رفته باشه. فقط که از اوره حاضر نخبه در استعمال فر روایان و دیگه حالا مواردش رو میشمارن چند تا از این روایت سماعه و ابی بصیر و این کار رو میارن. بعد داره که ولی اجل ذالک اردف فی الحدیث فی المقام موضوعات و تکلیف و الوز و ذکر ها فی سیاق واحد فقال فی وجوه الحلال من التجارات هازا کلو حلال بیعه و شراؤه و امساکه و استعماله و هبته و آریته. این که اینجوری پشت در همینا رو آوردن نشون میده که اول همون حلیت و بفرمایید فساد وضعی مد نظر بوده، بعد از ترش اون تکلیفی ها هم گفته دیگه که وقتی مثلا اصل معامله حلال شد پس دیگه شما میتونید بفروشیش، میتونی خودت نگه داری برای خودت، میتونی آریه بدی، هبه بدی، هر کار بخوای بکنی دیگه، اوناش دیگه وضع تکلیفا مشکلی نداره دیگه، تصرف تکلیفا مشکلی نداره. بعد همینو میگم یه من الواضح ان المترتب علی مثل الامساک و الاستعمال الحل و الحرمه تکلیفا و علی مثل البیع و الهبه الحل و الحرمه تکلیفا و وضعا، یعنی صحت مثلا تصرف و استعمال و اینا اینه که در واقع تکلیفا حلال باشه، اما اون جایی که شما میخواهید دوباره بیعش بدی به یکی دیگه، بفروش به یکی دیگه، هبه بدی به کس دیگری، اونجا باید اثر وضعی هم برات در واقع حلال باشه دیگه، یعنی حکم وضعیش هم برات حلال باشه. بعد ولا یبود اراده طول اطلاق فی اخبار الهلیه دیگه میان جلوتر تا بعد میرن اونو به اون بحث سندی ماجرا و اینها و تقریبا بحث رو آره با اشکالات محقق ایروانی و اشکالات آی خویی و اینها هم میخوان در واقع پاسخ بدن. توی فضای کلی که آخر قضیه مطرح میکنن حالا به درس های بروجردی و اینها هم اشاره میکنن توی کتاب الله بحثاشون، تا میرسم به اینجا که خلاصه آره این روایت از در سندی قابل دفاع است و جزء مثلا فرض کنید اصول اربعه معی بوده که خلاصه آقای بروجردی میگفتند و اینها، و خلاصه دلالت هاش رو هم با اون توضیح که عرض کردیم سعی میکنن خلاصه حل کنن. از این تمام قد از روایت یه جورایی دفاع کردن و از روایت سندیشون اینها حالا دیگه فعلا محل بحثمون نیست، بماند تا آخرش خلاصه اون جمع بله حکمی که میخوان ارائه بدن رو توی صفحه 103 به بعد اونجا مفصلی بیان رو دارن که این روایت داره جمعی حاجات مثلا بشری رو دستبندی میکنه، ولی باز تمام دغدغه‌شون دوباره رفته سر همون صحت معاملات، یعنی دقیقا رو خود عقود و رو خود معاملات دارن در واقع بحث رو مترتب میکنن. و البته خب تفکیک قشنگی دارن بین احکام ها، یعنی اون جایی که در واقع میخوان تکلیفی و وضعی و نسبت های اینها رو با هم دیگه مثلا مشخص کنن، قشنگ مشخصه که جهات رو دارن منظم تفکیک میکنن انصافا، شلوغی عبارات بعضی از بزرگان دیگر رو نداره انصافا بیانشون. ولی غرض اصلی در واقع اون صدور روایت و غرض اصلی استناد شیخ به این روایات رو روی همون بفرمایید صحت وضعی معاملات بردن و احکام تکلیفی اینها رو گفتن که اینا دیگه مثلا تبعاتش و لوازمش و امثال این هست. لذا آخرش اگر دقت بکنید با اینکه میگم خیلی قشنگ هم تفکیک میکنن ابعاد ماجرا رو، میگن حالا امور سه دستن یا حقایق متصلن یا مفاهیم انتزاعی یا همین اعتبارات عقلایی، سر این اعتبارات عقلایی میگن امور اعتباری محضه ای هستن که لا واقعیت لها فی عالم خارج اصلا، اینا تو خارج تحقق ندارن، و انما توجد فی ها الفرض و الاعتبار به اعتبار و له الاعتبار عرفا او شرعا. این قشنگ کاملا اون مبنای هست امام رو توی تحقق در واقع اعتبار دارن بیان میکنن، که اعتباری که از شخصی که شأنیت اعتبار رو داشته باشه، اون مقبولیت لازم برای اعتبار رو داشته باشه، چه در عرف چه در شرع، اگر اعتبار از اون صادر بشه این اعتباری پا میگیره بالاخره. و ذالکه که مناسب الاعتباری به مراتبها و احکام شرعیت تکلیفیه و الوضعیه، که همه احکام شرعه چه تکلیفی چه وضعیه و صدق همین اعتباریات محضن. و من حاضر قبیل از زوجیت المعتبره بین الزوجین و ملکیت الاعتباریه التي هي موضوع بحثنا فی باب معاملات لا الملکیت الحقیقیت التکوینیه، اینجا مالکیت حقیقی تکوینی مثل مثلا مالکیت حضرت حق به مخلوقات و اینا محل بحث نیست، اینجا همین ملکیت اعتباری و عقلایی در واقع محل بحثه. و دارن که بله این اعتبارات هم به لحاظ آثاریه که المترقب منها المترتبت علیها عند العقلا فیکون تکوینها به عین وجود هل انشائی الاعتباری، به عین وجود انشائی اعتباری اینها در واقع ایجاد میشن به تبع اون آثاری که المترقب منها. و منها قبل از زوجیت المعتبره یا الملکیت الاعتباریه، و بیان همینا رو در واقع توضیح میدن مثال ها و اینها رو، تا میرسونم به اینجا که خلاصه از همین باب ما معاملات عقلایی رو هم نیاز پیدا میکنیم برای رفع احتیاجاتمون و امثال مثلا بیع و اجاره و این عقود مختلف و اینا هم به خاطر همین رفع نیازهای عقلا در واقع ایجاد شده. لذا داره که با کیف کان فمن المعاملات دائره فی جمیع المجتمعات البیع و هو مبادله العین به مال معین سواء فی ذلک مبادله متاع به متاع او متاع به ثمن. و به عبارت اخرى لما كانت الملكيه الاعتباريه عباره عن اضافه خاصه معتبره بين المالك و ملكه كان الملك احد طرفي الاضافه فالبيع عباره عن تبديل هذا الطرف من الاضافه به اعتضاء طرف اضافه اخرى للغير فالبيع يقع تبادل بين الملكين. این بیعی که داره اون تبدیل بفرمایید یا تبادل اون روابط اعتباری رو داره ایجاد میکنه، که رابطه اعتباری من با این مسمنه داره تبدیل میشه به رابطه اعتباری مشتری نسبت به این مسمن، یا رابطه اعتباری اون مشتری نسبت به ثمن داره تبدیل میشه به رابطه ملکیت من نسبت به مثلا ثمن. این تبادل در واقع اضافات و ربط ها رو به این شکل توضیح میده و خلاصه با این بیان سعی کردم بگم که آقا این تشریع در واقع بفهمید احکام شرعی روی معاملات رفته روی اون مثلا صحت و تأیید و اون خلاصه حلیت این معاملات دیگه. خب دقیقاً گیر ما همینه، دقیقاً گیر ما همینه که ما فعلا تو مکاسب محرمه، تو این تقسیم ثلاثی که شیخ اول مکاسب داره میگه، اصلا کاری فعلا به این معاملات یا به این عقود یا به صحت و فسادشون و امثال اینها نداریم که متوجه رضا گوی آره یه تسرعی تو ذهن شریف این بزرگان داره اتفاق میفته که سری میخوان از این در واقع روایات مثلا اول مکاسب محرمه یا بحثایی که جلوتر تو خود اون پنج قسم میاد دیگه، پنج قسم مکاسب محرمه که شیخ تصویر کرده دیگه، محرمه ها فقط آفون اینا رو سری میزنن به اون صحت و فساد و خلاصه میخوان ازش احکام وضعی معاملات رو نتیجه بگیرن. به نظر میسید اینجا این تسرعه، حالا فارغ از این که اصلا ملازمه اونجا درست هست یا درست نیست و حالا در اون ملازمه باید چه بلایی سرش بیاریم، حالا فارغ از اون بحث ملازمه، اصل این که این روایات رو دارن داله بر اون صحت و بفرمایید حلیت وضعی معاملات دارن میدونن، نشون میده که خیلی ظاهرن با اون بحث مقدماتی شیخ تو مکاسب محرمه نسبتی برقرار نشده دیگه، با اون تفکیکه در واقع اتفاق نیفتاده. حالا این تتمه اون بحثی که جلسه قبل نرسیدیم ایناش رو تکمیل کنیم که بعد روایت دیگر رو شما ناکنید همین جوری آیه مثلا روایت فقر رضا رو ببینید یا روایت مثلا اون دعایم الاسلام ببینید یا اون روایت نبوی در واقع مشهور رو ببینید، باز در واقع بیانیشون همین با همین وزاره با همین وزاره رفتن جلو. این تتمه اون عبارت آقای منتظری اینجا الان یه نکته باشه که در خدمتی یه بخشی هم قرار بود سر اون تقسیم رباعی یا چهارگانه کلیت فقه دوستان کار کرده بودن بودن بگید که دیگه بسم الله برای یاد من نکته داشت.
نه واسه الان شون به اون نجس و اینو و این جورتا میرسن چی کار میکنه؟
همین میشه دیگه، دقیقا با همین وزان میره دیگه. یه مثلا یه معامله نجس العین مثلا فرض کنید حرمت تکلیفیش مثلا فرض کنید اگر روایت استفاده بشه این مثلا باعث فساد معامله هم هست، یا مثلا از اون ور اگه بگه از اصلا روایات و ادله برای حرمت وضعی است باز اول رفته سر فساد معامله
تک تک اون موارد.
آره آره دونه دونه همه موارد رو دقیقا دارن با همون صحت و فساد معامله دارن کار میکنن. مثلا روایاتی که جلوتر میرسه مثلا توی خرید و فروش میته و اینها هست رو مثلا مفصلشون چیز کرده دیگه، مثلا همینجوری آقا صحت و معامله چی میشه، نقل و انتقال ملکیت چی میشه، یعنی همه رو برده سرمون صحت و فساد و نهایتا آثار وضعی که برش مترتب میشه دیگه.
یه عبارت هم واسه تقسیم مکاسب دارن نشون جلوتر تو تقسیم مکاسب اینجا اون سگانه رو میگن که پنج تایی باید پیش بگیرن.
حالا دیگه اونم باز دلیل میشه کجاست که باید شده
صفحه 146 تقسیم مکاسب
به آخر چیز دیگه درسته آخر روایات به. آره بعد از چهار تا روایت چیزی که تموم میشه چهار تا روایت مکاسب شیخ که بررسی میشه بعد از اون چهار تا ایشون میرسه به این بحث که فی تقسیم المکاسب که حالا المکاسب جمع المکسب و فلان اینها تا میان جلوتر که بله پیدا کنم آه وقت مثل المحرم به فلان روایتاش رو میارم تا جلوتر دوباره باز روایت هاست اما الامر المصنف اخیرا به تعمل علاله و اشارت به مذکره و الانف المقام که آره دیگه بعضی که دوباره این مستحب و واجب و اینها رو دارن میارن که آقا مستحبات این هاست مثلا واجبات این هاست مثلا برای مستحبات مثال زدن به خود زراعت یا چوپانی مثلا زراعت چوپانی نمیدونم اینا مثلا مستحبه یا واجب و مثلا باز مثال زدن به همون وجوب کفایی صنعت و تصدی صنعت در جامعه اگر مثلا امر جامعه بهش مترتب باشه و اینها. بعد خود ایشون میگه که لقد اجاد فی ما افعال و این مثلا اشکالات محقه ایروانی و اینها وارده و اجاده دیگه یعنی اشکالات درست دیگه. بعد دیگه حالا عبارت ها رو نقل میکنن تیکه عبارت خود شیخ و عبارت شیخ طوسی و عبارت امام و اینا رو همه رو میارن. بعد ولی ایشون میگه نمیشه دفاع کرد، در برابر اشکال امام هم دفاع میکنن از تقسیم محقق. و آخرش بذاری نظر خودش علامه رو میگن، مثالاشو تو تطبیق میدن دو اینها دیگه، تا میرسم به اینجا که عقول باز بیانه در واقع بفهمید مراسم رو هم مطرح میکنه، اعتراض امام رو هم بهش مطرح میکنه و ظاهرن خودشون آره همون پنج قسمیه رو مناسب تر میدونن دی با این حالا پاسخ به اشکالاتی که دادن. آره میگه و سال زن ان المقصد فی تجارت الواجبه و المستحبه و بالکسب المنتهی الی النقل و الانتقال لغلایی الممضا شرعا اعنی ما یوصل المکلف الی حفظ النظام بناء علی عقوبت تحقیق من ان الواجب من المقدم علی القول به خصوص المرسلات منها و فی المحرمه. این اشکال امام دیگه، این اشکال امامو نقل میکنن و دارن که این اشکال امام در واقع وارده، این اشکال امام میپذیرن دیگه. تا جلوتر فقط معرفی شهر روایت تو افل قول و روایت الاخر ان المقصود بالقرم المضافه فیها الى المعاملات فسادها و عدم ترتب الاثار علیها للحرمت و تکلیفیه، که ظاهر از این روایاتی هم که اصلا تو تحقیق اینها بود همین فساد و معامله است نه حرمت تکلیفی. و دیگه تا میرسه به اینجا که اما ما عبرد و سالسا و یمکن ان یقال فی کما اشار الی ان المقسم العقود العقلائیه الرائجه فهی موضوع الاحکام الخمسه و لازم الحکم وجوبها و استحبابها صحتها و یعنی به حرمتها فسادها و عدم ترتب الاثر علیها، یعنی کاملا مقسم رو خود عقود میگیرن بعد میگن که آره دیگه این عقود همه احکام تکلیفی دیگه درش جایزه، وجوب و استحبابی هم که در واقع روش بار میشه متفرع بر صحت است، یعنی ما اول باید صحت اون عقد رو درست بکنیم بعد آره میاد حالا با عناوین دیگری مثلا وجوبش یا استحبابش رو اینها در واقع ثابت میشه. بعد اما جلوتر که میگن، میگن لا یخفا ان الملحوظ فی المقسم اما نفس الاکتساب به معنی و فعل المکلف او ما یکتسب و به یعنی موضوع کسبه و علال اول فهم ما یلاحظ الاکتساب به ذاته مقت نظر انتباق عنوان آخر علیه به ما یلاحظ مطلقا ولو به لحاظ انتباق عنوان آخر علیه و لوحظ الاکتساب به ذاته فقط یقال انه لیسه الا مباح، همش میشه مباح دیگه صرفا خود فعل اکتساب داره و ما در لعل ترغیب فی تجاره و فی طلب الحلال و کونی افضل العباده یحب المحترف الامین و نحو زاله فلات دل علا کنه الاکتساب به ذاتی عبادتن و محبوب، با این بیان هم نمیتونیم خود اون فی نفس اکتساب و مثلا عبادت در نظر بگیم. بعد دیگه تا بلا وکان الاسریا المتکاسرون من عبد الناس و عبد ملالله و سرمایه دارا جزو محبوب ترین مثلا آدم ها میشدند و خلاص عبد عباد نسبت به خدا میشدند و اینها و خلاصه کیفه و لیسه الاکتساب من العبادات بالمعنی الاخص که قصد قربت توشون باشه و کونه من العبادات بالمعنی الام معنی ما یوم کنه یتو غرب بها این اطابها قصد القربه فلا یتبقه فلا حسن ذاتی بل یکی فیا حسن ولو به لحاظ ما یترت و علیه من الاثار. و خلاصه ها رو دیگه میگن اگر رو صرف در واقع اون اکتساب بره عنوان اولیش میشه اباهه در واقع به طور کلی، این که ما میبریم سر حرام یا مکروه یا مثلا فرض کنید مستحب یا واجب اینا همش در واقع عناوین دیگه‌ایه که داره عارض میشه دقیقی از اونجا، یعنی باز این ذهنیت پررنگی که انگار دارن با اون احکام تکلیفی خمسه دارن کار میکنن درست شد و اون عناوین دیگه ملازم میشه با استحباب یا وجوب یا کراهت یا مثلا حرمت و الا فی نفس خود اون اکتساب به تنهایی اصبر اباحش هاسته اصبر علیتش هاسته. و آخرش البته دارن که وکز اما اکتسب و به این ارید بهی الام من الاعیان خارجیه و الامان کما مر بیان و فیدف مستوش کل به الاستاز الا عبارت شرایه، که اگرم در واقع اون بفرمایید ما اکتسب و به رو اراده کنی اینم باز اعم از اعیان خارجی و در واقع اعمال میشه، که اینجا هم باز ظاهرش اینه که انقسام به احکام خمسه رو میپذیره، یعنی شون چه بر اساس اصل اکتساب چه بر اساس بفرمایید اون مایه اکتسابه، در هر دو میگن که ما اون احکام تکلیفی خمسه رو میتونیم داشته باشیم، چون اینا همش عناوینیه که عارض و بیرون از خود اون اکتساب یا بیرون از خود اون مایه اکتسابه میشه تصویر بشه، لذا هر پنج حکم رو پذیرفتن دیگه. تو اکتساب مایه اکتسابه هم، حالا تو اکتساب بیشتر، تو اکتساب هم که اصل رو بر همون اباحه و در واقع علیتش گرفتن دیگه. چون
من بحثم فارغ از این نکته ای که ما از اول این بحث مکاسه که زمین بود این بود که این بحث هشم مثل بحث محافظ اصفهانی توی تدبیب اون تدبیب علم اصول و ما یه مکانیزم جدیدی بیاریم که اساسا با تراث نکنه و اصلا اون دانش بر اساس این مکانیزم اصلا شکل نگرفته اون باب. این که مثلا شیخ مکاسب رو اینگونه میبیند، مثلا شیخ اومده اینجا و آقا ما بریم روی اصل انشاء عقل، حرمت و کراهت و جواز و یعنی احکام تکلیفی رو ببینیم، حالا ستاش رو ببینیم و امام از شیخ تبعیت میکنه، یه قضیه هست قضیه میگه آقا اصلا این دانش این باب اونطوری شکل گرفته بود مثلا یا نه ما اصلا اومدیم پریدیم وسط این دانشه داریم یه بند وسط دهیدی درست ما امام آخر همین بحث عیان نجسه دفعه قبل هرول کلمات و فقه و فی مقامات سلاسه امام سه تا بحث رو اینجا پیگیری میکنه، یه بحث حرمت خود عقده، یه بحث حرمت انتفاع بون سمنه از باب حرمت خودش نه حرمت تصرف فی مال الغیر، یه بارم اون بحث نسبت حکم تکلیفی وزنی. بعد امام میاد میگه که خب حالا ببینیم که این فقهایی که قبل ما بودن چجوری بحث کردن دل این بحث. قاطبه اینجوری که امام میاره متقدمین حکم وزنی بحث کردن، این که کل عبارات الخلاف و الوسیلت و القنیت و تذکره، یعنی اینا که تو قدم ما بودن حکم وزنی اصلا بحث کردن توی این بحث احیان نجس و بینه بس داره اینه که مکاسه شاید به این سیستم اونجا مثلا نبوده، وقتی احیان نجس رو مقاسم بحث کنن که اصل قضیه مکاسه و محرمه بوده همین احیان نجس هست، یعنی اون مالای انتفاعه که خود امام هم معتقده که از باب مالای انتفاعه اصلا ذیل حرمت تکلیفی نمیان، اصل قضیه رو همین تیکه احیان نجس هست حرمت تکلیفی داره. امام بگیم اینا که اونجا بس بگذارن با متقدمین و حرمت وضعی برداشتن، این گفتن با بیگی که برای تکسوی که برای اساس این باشه باطل. یه عده دیگه هم اومدن گفتن یه عده دیگه اومدن متعرض حرمت مطلق انتفاع و خصوص تکسوی به بگن انه ما یکتسوی به الاعیان نجسه حرام، و اینجا نه به خود انشاء عقده رفته روی انتفاع به اون یعنی سمنه، یا یه بخش معظمی هم رفتن این رو از متأخرترها و شیخ هم داره ظاهرن توی یکی از کتاب های شیخ همین هست، بعد میرسه به فرض آخری که خود امام و شیخ بهش قائلن و منها ماهیه ظاهره فی حرمت تکلیفیه لأصل معامله او یده ظهورها فیها، خب که عبارت نهایت شیخ طائفه. بعد امام خود همین فرض رو میاد زیرش میگه که آقا منظور شیخ این نیست، این شیخ منظورش همین انشاء حرمت انشاء عقل نیست، میگه که وی اوتما به ملاحظه تعلیل به عدم الانتفاع به یعنی یکون المراد بالحرمه الوضعیه منها. بعد آخری همین فرضی هم که ما میگه به جنبه‌ای رسید که آقا اینهایی هم که قائل به ظاهرشون حرمت تکلیفی انشاء معامله است، اینها هم برمیگرده به همون فرض قبلی تو احیان نجس و همین آقایون یه جور یا حکم وضعی فهمیدن، یعنی بحثشون سر حکم وضعی بود.
میدونم این که حکم وضعی که محل بحث نیست، ما میگیم حکم وضعی بحث داری که با چه ملاکی داره حکم وضعی رو پیدا میکنه، حکم وضعی رو برده سر عقد گیرینه.
نه من دقیقا من
گیرم همینه، میخوام بگیم هیچ کدوم از این آقایون سر عقد نبردن، آقای منتظری از اول بنا رو گذاشته سر صحت و فساد عقده. من همین رو میخوام بگم، میخوام بگم این مکاسب محرم شیخ موقفش مشخص نشده است. چرا مشخص نشده؟ چون هی دارن تطبیقش میدن سر شرایط عقود.
چه تای
تاشه،
ولی تای تاشه. اینکه بعدش آقای خوبی اومده اشکال کرد.
نه آره.
اصلا
اساساً تراس اینطوری نبود. باشه، باشه، کارا
نمی‌ذاره. حرکت زده کلا.
نه نه نه، واقعا من که می‌خوام بگم نه، اونی که اولین بار، اون که اولین بار تقسیم ستایی رو داره مطرح می‌کنه در اعداد تقسیم پنج تاییه، درست شد؟ اون داره با همین فضا میره جلو دیگه. بله، همه رو برسه هم احکام تکلیفی 5 5 تایی تقسیم می‌کردن می‌رفتن جلو. بیشتر میگم به اونجایی که ما سه تقسیم در واقع فرمود اون حرمت و اباحه و کراهت داریم، به اضافه اون حالا مثلا واجب و مستحب و اینکه حالا بله بعضیا تو مثالاشون تداخل دارن، امام اشکال کرد، یعنی تداخل در مثال ها مثلا شلوغش میکنه ملاک رو. خب منتها ملاک اون تقسیم سه تاییه با اون ملاک تقسیم پنج تاییه دو تا ملاک متفاوت بوده. شیخ رو همین وایساده دیگه، این شیخ حسایی خودش که تولید نکرده که. خب میگیم این دوتا تقسیم که رایجم بوده و حالا با تداخلایی که تو مثالها یا تو مثلا فرض کن عناوینش مطرح شده، شیخ داره یه استظهار میکنه که آقا اون تقسیم ستاییه داره میره روی تکسب، منتها به اعتبار ما یک تسببه فارغ است اصلا از نحوه تکسب یا نحوه عقد یا عنوان اون عقد و معامله. متوجه شو؟ ما داریم حکم بفرمایید اصل تکسب این امور رو داریم بحث میکنیم که یه سری اموری هست. حالا بر شما میگید تمرکز رو نجاسته، باش مثلا فرض کنید نجس العین، آقا تمام مثلا فرض کنید امور نجس العین تکسب به نحو مطلق از این امور از نظر شارع خط قرمز، از نظر شارع حرمت داره. حالا باز اونجا هم بحثه که این حرمت، حرمت تکلیفی باشه، حرمت وضعی باشه، نحوه تلازم حرمت وضعی و تکلیفش چجوری به دست بیاد، این یه در واقع ملاکه، درست؟ یه باری که نه، شما بیا اینو کل این بحث رو تبدیلش کنی به یه شرط عقد، تا شرط عقود ما این است که طرف معامله نجس نباشه. به من میگم اینا دوتاست، یکی نیست. یه چیز دارم میگم آقایون الان دارن همه اینا رو تبدیل میکنن به اون شرطه، میگن انگار مثلا شارع اومده یه شرط شرعی به نحو آب برای همه عقود جعل کرده. ببین من اینو دارم میگم، این الان موضوع نداره تو این عبارت های چیز شاره، به موضوع نداره، چون اصلا بحث نرفته سر عقد خاص یا معامله یا مثلا فرض کنید تجارت، میشه دارم میگم رفته سر جامعه و مطلق مثلا تکسب، تکسب به این امور. حالا شیخ فقط سر به قول شما مثلا این 5 تا مورد وایستاده، ما اینجا رو می‌خواستیم ببینیم میشه توسعه داد، میشه مثلا یه ظرفیت درش ایجاد کرد که بگیم آقا اساساً یه سری اموری رو شارع به عنوان یه خطوط قرمز حاکم بر همه تکسب‌ها، همه کسب‌ها بعد نظر قرار داده باشه، اون وقت بله پله بعدیش میشه که حالا این نحوه ورود شارع توی مایه تسببه چه ارتباطی پیدا می‌کنه نسبت به اون معاملات عرفی عقلایی مثلا هر سال بیع و اجاره و اینا، که این لزومن حاکم میشه اونها رو فاسد کنه، این لزومن مثلا فرض کنید جزء و شرط اونها تلقی میشه نمیشه، اینا دیگه میشه اعتبار بعد از اعتبارهای بعدیش. میشه فرض کنید
تکسب
یه لزومن
معنای تکلیفیه؟
نه نه نه، مثلا وضعیش هم دارن تصویر میکنن، فرق نمیکنه. ببین حالا چه وضعیش چه تکلیفیش، خب رفته روی مایک تسببه و موضوعش هم یعنی متعلق حکمش هم مطلق تکسب بدون اینکه عقد خاص یا معامله خاصی مد نظر باشه، درست شد؟
اینجا میشه وزیرم تصویر کرد؟
امکانش هست، وزیر کردن دیگه. آره وزیر کردن دیگه. حالا محل همینه دیگه،
قبلی اینطوری میگرفتن
که وزیر،
یعنی میبردن به مطلقاً لومه شهید اول کردستانی، بردن به مطلق تکسب مثلا.
آره آره
شهید سانی بوده، گفتن که آقا این اصلا معامله خاص من
نیست آفته،
خب این مطلق ده. اما وضعی برداشت کردن.
بله بله قبول دارم
که بعدی ها که گند زدن که
اول بردن سر عقود،
بردن سر عقود، اما قبلی هم با اینی که شیخ و امام میگه
یه تفاوتی داره. آره
فرقش اینه که اینا هم که بردن با اصل تکسب، اینا حرمت بحث حکم
وضعیشو می‌خواستن در بیارن. بله. استثارشون از روایت حکم وضعی بوده. حالا استثار شیخ شده حکم تکلیفی مثلا.
این خب
این تو لایه استثار است. یه بار تو لایه استثاره، یه بار حالا جلوتر میگیم. یه بحث فنی داره که بابا اصلا اونجا تصویر حکم وضعی درسته اساسا. میشه میگم شاید آخرش برسیم به اینکه اصلا اونجا تصویر حکم وضعی غلط. چرا تصمیم حکم وضعی غلطه؟ چون اصلا اونجا اوغلا امور معامله خاصی وقتی نباشه خب موضوع سعت و فسادی اصلا شکل نمیگیره. یا اونجا باید ناچارن برن به این که ما اونجا یه معامله بالملل همی تصویر میکنیم، یه معامله عام مثلا مطلق بدون خلاصه چی میگن هیچ اجزا و شرایط خیلی بسیط و مثلا عام میره اونجا تصویر میکنیم، چرا باید ببینیم اینو واقعا عرف مساعدت میکنه یا نه، که ما یه چیزی اونجا جامعه داشته باشیم به اسم اصل تکسر، درست که بعد ببینیم حالا تکسر مثلا سعد و فسادش چی بشه بدون. یا اینو باید بگن یا باید بگیم که حکم تکلیفی جلب شه اونجا برای این حکمای وضعی که بعدا ازش در واقع گرفته، اینا تلازماشه لوازم بعدیشه، اونا اومدن در واقع با لوازم سعی کردن کار کنن.
صحت داره میبینی، صحت داره رو اثر بار میره،
صحت داره میره روی امر اعتباری، یه امر اعتباری که یه مترقب یه اثریه دیگه، مترقب یه فایده ای،
یعنی اصلا ما با فایدهش کار
نداریم. آره. اصلا نمیدونم اینکه میگید اینا امام نمیگه. شما دارید
توسعه میگید. حالا ببینیم دیگه.
اون عقد
به منظورش.
شما میگید اصل تکسب.
چرا عقد
میشه؟ امام میگه انشاء عقد تکسب.
بله بله.
میبره
روی اینجا قبول
داره. معامله شما میبرید.
ما حتی میخوام اون معامله هم نبرد.
ملکیت
رو خود تکسب بعد بده. بله قبول دارم. حالا اینا شاید چه چوره تر با دقت های خود امام بریم جلو در میاد تفاوتش چه؟
با این بیان ما اقتصادی هم که ما مطرح میکنه خیلی نمون جزء و شرط و اینا از توش در میاد.
نه امام جوری نیست، امام نمیخواد ببره سر عقود یا سر مثلا معاملات خاصه، متوجه؟ من امام بیشتر اونجا برده سر عنوان مثلا مطلق انشاء عقد، بیشتر انشاء عقد انگار یه اطلاقی ازش گرفته تعمیمی داده به کل مثلا معاملات، به کل وقود
همین
کسی گیر داره چا؟ آره دیگه همین که حالا این تعاملی کنید به این میشه تفکیک کرده که ایسه شما نظر اگه این تفکیک نشه کاری خورده گیر پیدا میکنه دیگه، بعدا هی تداخل چیزا پیدا میکنه. حالا اون چهار تایی هم میگه محقق شهید بچه کیا کار کرده بود؟ وقتی که کار کرده بود دیگه غیر از وقتی هست
نه
تو صوت
استاد
گفتش. استاد
گفتش. جوان تقریبا این کتابا رو حداقل فهرستاشونو تا قبل شیخ انصاری همه رو دیدم.
بله.
شیخ انصاری به بعدم دیدم، اما چون دیگه جز اونا فرخه کامل
بله.
تا قبل کتاب مراسم سالار اصلا تبدیب خاصی مطرح نمیشه، یعنی کتاب های و چی میگن مثلا تهارت سوم زکات همینجوری که
همون 50 بابو همون گسترم
ایس کردن باباش کم و زیاده دیگه
مثلا فهمم
سالار اولین بار این تقسیم رو مطرح میکنه قبل شرایط، ولی خب یه تفاوتی داره این که عقود و ایقاعات رو خیلی تفکیک نکرده، حالا تفاوت خیلی مهمه. بعد این تقسیم اولین بار به صورت قشنگ مبسوط و این حرفا تو شرایط مطرح میشه، بعد چه شرایط مطرح نیست حالا گفته که من این چارت رو مطرح کنم. شهید لسانی تو حاشیه شرایط اومده بچه‌شو گفته، شهید اول تو ذکر و قواعد هم همون تقسیم رو کرده دوباره بچه‌شو گفته اما بچه‌شو متفاوت. شهید لسانی اینا دوتاشون هم با تقسیم سنایی انجلو میگن که شهید لسانی میگه که احکام یا مربوط به آخرت هن یا مربوط به دنیا، اونا که مربوط به آخرت هن عبادات هن، اونا که مربوط به دنیا هن یا نیاز به صیغه دارن یا ندارن.
اینجوری میگه یا حصر درست میکنه، چون سنایش بخوای بکنی باید حصر رو بزنی دیگه، یعنی میگه یا فقط آثار دنیاوی دارد، اینجوری میاد دیگه درسته، یا علاوه بر آثار دنیاوی آثار اخروی هم داره.
نه فقط آثار دنیاوی داره. حالا یه نکته ای هست در مورد این میخوام بگم، حالا ظاهر عبارتش اینجوریه دیگه که فقط آثار دنیایی داره یا فقط آثار
اخروی
داره تقسیم
اینجوری همون نیازه این بود دیگه، یعنی فقط میاره دیگه.
اما مثلا شهید ثانی تو قواعد یه جور دیگه است. بعد اونایی که مربوط به دنیا یا صیغه میخواد یا نمیخواد، اونایی که صیغه نمیخواد و میگن احکام فلان الخص، اونایی که صیغه میخواد یا دو طرفیه یا یه طرفی که میشه
عبود.
احکام هم ظاهرا یه جامعه خاصی نداره، یه
عبادات هم که فقط اخروی.
آره دیگه یه سری احکامی هست که تو هیچ کدوم همون دستانه میاد عنوان احکام گذاشتن رو
آم مال
مثلا ارث و مثلا حدود دیات
این چیزا
قضاوت
این چیزا
شهید اول
تو ذکر تفسیر مستنیش اینجوری نیست، میگه که عرضم بزرگتون یا نیت میخواد قصد قربت میخواد یا قصد قربت نمیخواد، اینجاش تفاوت داره.
قاعدت به ملخص
آره بقیهش یکی، اما تو قواعد خیلی شبیه همون شهید ثانی میشه، اما با این تفاوتی که فرمودین که نمیگه که فقط آثار اخروی داشته باشه، میگه که آثار اهمش اخروی باشه. یعنی چون خیلی ها به اون تقسیم اشکال کردن که ما حکم اینجوری تو اسلام نداریم که فقط مثلا دنیوی باشه فقط بخواه. این تقسیم رو داره. یه تفاوت دیگه هم داره که به احکام میگه سیاست، عنوانش فرق کرده، اما کتابی که زیرش مطرح شده یکی. بعد تقسیم بعدی که میشه پیدا کرد مال فاضل مقداده که همون تقسیم رو با همون چی میگن آخرتی و دنیوی آورده، اما یه تقسیم دیگه هم آورده که میگه کلا شرایط 5 تا مقصد دارن، یعنی میخوان 5 تا چیز رو مدیریت کنن و حول 5 تا چیز حکم بدن، دین و نفس و نسب و مال و عقل. یه 5 تا باب اینجوری درست میکنه، همه رو همه احکام میره ذیل این، مثلا دین عبادات و اینا میره ذیل دین، نمیدونم قصاص و این چیزا میره ذیل نفس برای حفظ نفس، نکاح و اینا میره نسب، عقود و این معاملات و اینا که مطرح میکنن میره زیر مال، مثلا تحریم مسکرات و حدود و تعذیرات و میبره زیر حق. باب قضا و شهادات هم میگه که این مال حفظ جمعی این هشت هست، یه تقسیم اینجوری میکنه. البته خود اون کتابی که داره یه حالا تقریبا همینه دیگه، 5 تا باب داره، عبادات، معاملات، تناکو، توارث و مایت علاقه به ما این هم یه باب، عقوبات، احکام. یه تقسیم دیگه هم که مطرح میشد فیض کاشانی توی مفاتیح دو تا باب میکنه کلن، عبادات و سیاست یه باب میشه، عادات و معاملات هم یه باب میشه. سیاست مثلا زیلش اون حدود و تعذیرات اینا میره اونجا، عادات و معاملات هم همین بحثایی که معاملات هم.
خیلی متأثر از غزالیه این تقسیم دیگه،
غزالی هم
آره فیض کلن شخصیتش خیلی متأثر از غزالی بود. این تقسیمی که گفتن ظاهرا داره مال همون احیاء العلوم، یعنی اصل تقسیم احیاء العلوم که بعد فیض در واقع محجت البیضا رو در تنقیح و شرح احیاء می‌نویسه و ظاهرا خودش هم فقهش متأثر میشه از اون تفویض. خیلی ظاهرا
شهید صدر هم یه تفویض پیشنهاد
داره،
یادم رفت توی این فقه نبود دیگه.
خیلی باشه دستون هره کار فرصت گذاشت چند تا نکته میگفتم آنچه هسته بعد شده دیگه شد چند تا نکته دیگه هرش تسنده نکته